adına akıllı sözü. Mani et tamanuhu minan nas ve vesiktum bih. اینی که مردم او را قبولش دارن، مردم بهش اطمینان دارن و وثقتم به و شما موثوق به او هستید، به او وثاقت میکنید، فدعوه و پس او را بخوانید و الی ما تعلمون من حقنا، هرچی میدانه از حق ما از او بگیرید. تشخیص او تشخیص درست و حرکت او و بیان او بیان درست به شمار میاد. یعنی در واقع اگر حدیث میکنه از جانب ائمه علیهم السلام، همین که وثاقت شد ازش، این اشتباهی نمیکنه، اون چی که بیان میکنه بیان درسته، بیان واقعه. حالا این جهت شاید بعضی اشکال بکنن، بگن که خب ثقه بودن در حد این است که برای کسی که میخواد اون خبر رو اخذ کنه برای او ثقه حاصل بشه، ولی این که به طور کلی این قابل پذیرش باشه این طور خبری به صورت مطلق، این بگوین که نه این نمیشه بهش اعتماد کرد. این بایستی ما در واقع اون چیزی که مربوط به شخصی میشه، کسی که بهش اعتمادی میکنه و اطمینان میبینه، برای او مفیده، برای او نتیجه بخش هست. ولی ظاهرا روایات رو وقتی در این زمینه ملاحظه میکنیم، این موثوق وثاقت عامه، وثاقت عموم، یعنی اکثر مردم، نوع مردم اینجا بهش اعتماد میکنن، مورد وثوقشون قرار میگیره. خب اگر این باشه دیگه اشکال برطرف میشه، این که یه شخصی مثلا اعتماد کنه دیگری اعتماد نکنه، این یه اعتماد نوعیتی هست که اکثر مردم مثلا موافق هستن و میپذیرن این موثوق بودن اون را، و همین کفایت میکنه برای اینکه ما اون حدیث را بپذیریم. پس تمام این حدیث ها که به عنوان خبر واحد گفته میشود، اون خبر واحد همونیه که متواتر نیست، همین اندازه که متواتر نبود میش میگیم خبر واحد، حالا چه یه نفر نقل بشه چه چند نفر، عمده این است که اطمینان براش حاصل بشازن. حالا اینجا دو جوره، یه وقت اینه به خود همون روایت و مضمون اون روایت دادن اعتماد پیدا میکنه، یه وقت به واسطه یه قرائن و چیزهایی که مرتبط به اون میشه، برای ما مستلزم علم میشه، مستلزم یک نوع یقینی میشه یا اطمینانی میشه. به عبارت دیگر همون امن و علمی که اول بحث کردیم این حاصل میشه. پس حجیت خبر ثقه از این جهته که به ذاته وقتی اعتماد پیدا شد و اطمینان پیدا شد بهش اعتماد میشه و اون قابل قبول میشه. بعضی آمدن از آیه شریفه دل ملازمه، همون جا بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، اگه فاسق بود تبین کنید، تا ان تصیبوا قوما جهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، دوری نشه که به اون عمل کنید و بعد موجب پشیمانی بشه برای شما. اینجا بالملازم معنیه که این جاءکم فاسقونه، اما اگه فاسق نبود، مخبریه که فاسق نیست، این دیگه تبیان برانه ملازمه در عکس مسئله عکس نخیزش که حساب بکنیم میبینیم تبیین در طرف فاسق نشه اینجا کن فاسق نبین تبیین. حالا اگر فاسق نبود دیگه تبیین لازم نیست و نتیجه هم نتیجه درست گرفته میشه نه نتیجه باطل. خب این بنابر فرمایشی که بسیاری از بزرگان این را به عنوان ملازمه گرفته، ملازمه این آیه این است که خبر ثقه را ما بپذیریم، خبر کسی که فاسق نیست عنوان فاسق نیست. فاسق عبارتان اخرای کاذبه، کسی که دروغ میگه ممکنه حرفش درست در بیاد در یه جایی میگه همین دروغ بود، ممکنه راست بگه، باید ما تبیین بشه. بیر ملازمت اونی که دیگه جنبه فیسق نداد اینه که اون باید تبیین لازم نیست و میتوانیم بپذیریم. خب پس اینجا در واقع توقف میکنیم در نبع کاذب، ولی در غیر کاذب نه دیگه نبازم. چنانچه در مجمع البیان ملاحظه بفرمایید اونجا از حضرت امام باقر علیه السلام اینطور برداشت کرده و استفاده کرده که این معنای این که میگه فتبینو تبین و برای اونجاییه که تبین باید بکنن و واضح کنن، برای اونجاییه که فیده باشه و این مستلزم مزیدی النبع صادق هست. آدم صادق که میاد این حرف را میزنه دیگه تبین لازم نیست. الذی هو المطمئن، اونی که صادقه همونه که معتمنه، در قبال کاذب لیسه به معتمن. پس به ضروره این روایت که نقل شده این روایت داره تأیید می فرماد به این در مجمع بیان که این روایت خود در تفسیر قرآن اینو بگه که اونجایی که تبیین لازمه اونجا یکی فاسق باشه. اینجا اکن فاسقون به نبعه و خبری میره فتبیین، یعنی اگه فاسق نبود دیگه هیچ اطمینانی و اعتمادی بالاتر از این نیست که اون طرف دیگه یه خبر میده و خود هم کاذب نیست میپذیریم از این. اینم یک مطلب. اون انتوسیبوش هم را درست معنا کرده تو همین روایت، اینکه انتوسیبو من به جهاله، اینکه شما بکشید به قومی به جهالت باشه فتوس به هو علا ما کن نادمی، اون اونجا یه که معلومی نبع کاذبه اصابه میکنه به جهالت و مستقیمه این میشود که پلتم نادمی نمیشه. اگر نبنه صادق باشه دیگه اصابت به اصابت جهالت نی، دیگه اونجا اصابت به علم شده و علم که خودش یک پایگاه همیداره و قابل قبول هست. این از بیان حضرت امام رضا علیه السلام و دیگران از امتی ازشون این مطلب را به این صورت نمید. حالا این مطلب مجمع رو بیان کرده و این روایت را به این صورت نقل کرده از حضرت امام باقر علیه السلام. مطلب دیگری که اینجا مورد نظر هست و خیلی از بزرگان بیان کردن اینه که آیا اون مسیر این آیه و مقدمه این آیه، اون چیزی که به دست میاد اینه که همون آیه شریفه فأی الفریقین احق بالامن در روز اول توضیح دادیم ان کنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم به ظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. آقایون خواستن بگن که مقابل این آیه، طرف مقابلش مفاد همین آیه سوره انعام هست که در واقع در سوره انعام داره این بیان رو میفرماید که اونجایی که امن هست و هدایت هست دیگه مورد بوده که بعدش فرموده و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم. در مورد بیانی که بعضی از مفسرین ذکر کردن خیلی واضح و روشن برگردوندن به این که این اعتماد به علمی که این مرد را درست داره ضبط میکنه، درست داره بیان میکنه، این موجب امنه. عبارت دیگر، در این آیه دو جهت مورد نظره. یک جهت این اصل کذب در این نیست، یعنی وقتی کسی داره یک بیانی را انجام میده نوعاً بیانش مطابق با واقع و به حقیقت روسی داره اینجا بیان میکنه، پس ما نسبت که نمیتونیم بهش بدیم. جهت دوم هم این است که ما میدانیم که اگر یک مطلبی درست شد و از یک شخصی که اهل کذب نبود، کذب درش نبود، این میشه برای اینکه ما اعتماد به حرف او بکنیم. اعتماد به حرف او که کذیم مثل اینه که ما خود قرآن میگیم یصدق بعضه و بعضن، خب مکرر این در بیاناتی آمده، من جمله در بیان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بیان شده که و یصدق بعضه و بعضن. بعضی از آیات داره بعضی آیات دیگر را تأیید میکنه، تصدیق میکنه، و این تأیید و تصدیقش کفایت میکنه به اینکه اصل مسئله هم را ما بپذیریم. هر چیز اون جهتی که باید ما در مورد خبر داشتیم و بشنویم خبر او را، این برای ما تحقیقا نتیجه میده. پس این نوعی اضافه به علم در مقابل انتصیب و قومن به جهاله. پس این مطلبی که خیلی از بزرگانی ذکر کرده، این آیه شریفه فقط در طرف جهالتش رو بیانه و در طرفی که علم نیست میگه برید بررسی بکنید، نه ملازمش اینه که اگر علم حاصل شد، مثلا ای هستن که دارن از روی تحقیق حرف میزنن، درستی دارن میگن، ما همین اندازه که میگیم اینا قومی هستن که روی حساب حرف میزنن، خبرش هم میگیم خبر صادق و خبرشون دیگه نیگه تا برن دنبالش بگیرن و پیدا کنن و نتیجه حاصل کنن. خب روایتی هم داریم روایتی است که خیلی زیبا هست، واقعا این عمل به همین نوحبی در این روایت اومده بیان شده. لا تحدث، در خبر بیان حدیثه که ذکر شده که در شبیهش هم روایتی شبیه به این آمده، و من نست قول فی خبره لا تحدثو الا عن ثقه، دیست نکن خبر نکن اگر از ثقه بگیری، فتکونه اگر به غیر ثقه بخوادی فتکونه کذابان، دیگه موجب کذب میشه و کذاب میشه، کسی که از ثقه نقل میکنه، یه حرفی را از کسی نقل بکنه که ثقه نبود. پس واقعی است در بین اهل روات که وقتی هم میخوان نقل کنن اصلا نقل میکنن، غیر سخن نمیکنن، میکنن در طوری که دستور هم بهشون داده شده لا تحدث الا عن سفر و تکون کذابا، از غیر سفر نقل بکنی یک دفعه میشوی کذاب، خود دروغگو. چرا؟ برای اینکه بعدا همین آدم هایی که به شما نقل کردن بعد واقعی به شما کردن، اینا خودشون مشکل داشتن، سفر نبودن و رضا حرف شما هم از بین میره و جهت سفر بودن نیست، ضایع میشه.
این روایت کجا سنده؟
کدوم؟ این یکی که الان نقل کردم؟
آره همین، در تکون تکون کذابن،
تکون کذابن. این روایتیست که نقل شده دیگه، حالا در بیان حضرت اینطور آمده که نقل در بهار الانوار جلد دو صفحه 29 ملاحظه فرمایید. این بعضی البته نسخه بدل هایی هم داره که لا تقل یا ولا تنقل داره الا ان صوتین، اینم در یه روایت شبیه به این آمده، لا تقل یا لا تنقل الا ان صادقین و ثقه، ولا تحدث الا ان ثقت صادق، حدیث نکن مگر از ثقه و صادق. به این سه نحو این حدیث ضبط شده، بیان شده که هر ستاش هم یک معنا داره، یا لا تحدث الا ان ثقه فتکون کذابا، اگر ثقه نبودی تو میشه چی؟ کذاب. لا تحدث، این کارا نکن، لا تو از اس الا ان سفر، یا اینطوری معنا شده که لا قول الا ان صادن و سفر، یا یه نسخه دیگری هم باز روایت اینجور، لا تن قول الا ان صادن و سفر. در عبارتی هم که توضیح دادم، ولا تحدث الا ان صفت صادق، که دو وصفش از ذکر صفت و صادق. خب این سفارش بوده که ائمه علیهم السلام به روات میکردن، این روات حواسشون باشه وقتی نقل میکنن از کسی نقل کنن که صفت باشه. از تمام برنامه‌هایی که الان ما در روایات میبینیم، چه روایاتی که به طور کامل دقیق همه جهتش خوب بیان شده که ما متن عدالت میبینیم درست کامل هست و واقعا به حد متواتر که رسیده و به حل مانده، به حد متواتر نظیر این مواردی که ابو حنیفه هم همین رو میگه، که میگه که اینطوری که علامه در تذکره نقل میکنه، او هم میگه به کسی باید شما اعتماد بکنید که ثقه باشه، و بعد میگه روایاتی که آمده توصیف کرده کسانی رو ثقه، اول این است که اونها رو از جهت منزل و جایگاهی که زیست و زندگی میکردن اونا طوری تأمینش میکردن که این دیگه این طرف دیگه به فکر یک نوع مثلا دامه های کذب نزدیک نشه، یا یه مطالب سستی را بخواد نکنه اینجور نباشه، بلکه بدونه اون چیزی که میخواد نکنه باید یا نص کامل باشه یا طوری باشه که اگرم نقل میکنن از ثقه نقل میکنن. در یه فرمایش دیگری هم حضرت امام صادق همین مطلب را که در بهار الانوار خصوص آمده، که نظرش هر انسانی نظرش به اون چیزی باشه که واقعا صادقه، یعنی این روایات و آیات همش در اون مرد اون شخص و یا شخص و و یا مرد رجلون یا غیر رجل، بالاخره صفه باشه. پس برگردونده تمام این موارد به سمت صفه، این مسئله بسیار یا نارا. این مطلبی بود که اینجا ذکر کردیم. حالا اگر سوالی هست من جواب بدم، بعدی مطلب بعدی را وارد بشیم.
استاد اینا در واقع این روایت های تو اینجوری هم اینا همه ارشادی هم دیگه، خود آدم هم اینا رو درک میکنه، غیر این که امام اینو فرموده تو روابط اجتماعی هم باری به دین مسئولی نمیشه، باید اعتماد به آدم ثقه و صادق.
سابقا هم اگر یادون باشه اینا من ذکر میکردم که حالا به ارشادی اینا یه حقایقی یا گفته شده، یک واقعیت، یعنی یک نفس الامری به اعتباری میگیم، یه روایاتی است که داره همون نفس الامر را بیان میکنه، نه اینکه یک نوع تعبدی به ما یاد بده، همون یه واقعیت نفس الامری را داره بیان میکنه. خیلی جاها هست که الان ما میبینیم مثلا مطلبی را به طور شایسته ای داره روایت نقل میکنه، خیلی هم دقیق داره نقل میکنه، ولی اعتماد که ما باید پیدا کنیم عمدش اینه که برمیگرده به همون حالت عرف قضیه. عرف طوریست که این را به صورت یک امر معقولی میپذیره، یک امر واقعی میپذیره. حالا شما اسمش هم ارشادی بفرمایید اشکالی نداره، ولی به هر حال اینا داره حقایق را بیان میکنه. درست شد؟
بله.
نه. حالا باز دیگه هست من دون اگر نیست بریم وارد مطلب. آقای برادری هم مطلبی ندارن؟ نه
نه جوان نه.
تا اینجا این مطلب رو خب معلوم شد که ثقه اینه. حالا ما یک جهتی را که بحث دوم ما ذکر میشه، یه وقت ثقه در موضوع، یه وقت ثقه در حکم بیانی که میکنه، خبری که میگیم، خبری که میدهد، این خبر از حکم میده، گاهی خبر از موضوع میده، یا یه چیزی که متعلق به حکم و موضوعه. در یه بحثی اشاره کردیم اینا، اون چیزی که مربوط به حکم میشه یا موضوع میشه میگه متعلق به این دوتا، و نبعی و خبری که میده این ثقه داره خبر میکنه، یا مستقلا از خود حکم برای ما بیان میکنه، یا موضوعی را برای ما توضیح میده، یا شیء به تعبیر بود که یا شیء یتعلق به ما، تعلق به موضوع یا حکم، و از این دوتا مستنده. گفتیم حالا شاید وقتی میبینیم یه موردی پیش میاد که تعلق به یا موضوع و یا حکم یا به این دوتا متصل به همه، همه اینا میشه یک نبعی که این نبع باید حتما حالت ثقه مانند داشته باشد، نه اینکه از غیر ثقه اینا نکنه و ما خبرونیم و بگیم که این ثقه هست. پس مستندش باید در حکم یا در موضوع یا شیئی که متعلق به این حکم یا موضوع حالت ثقه بودن رو داشته باشه. و تعبیر اینه که کون و نبع ثقه مستندن الى ثقتن، اگر ثقه ای را داره نقل میکنه مستند به یک ثقه، یعنی وقتی من یه مطلبی را دارم اینجا در یا موضوع یا شیئی از تعلق به موضوع هم، این معلوم هست که باید وقتی ما استناد میکنیم یک استناد ثقه‌ای باشه. کون ثقه مؤمنن، لذا بعضی آمدن که گفتن ثقه باید مؤمن باشه، امامی هم بعضی این قید را کردن، ولی خیلی هم فرمودن که لزوم نداره حتما امامی باشه، همین اندازه ثقه باشه کفایت میکنه. اگر یه جای علم به واقع پیدا کردیم و علم حقیقی پیدا کردیم، به این ثقه و به این حرفی را که کسی دارد در واقع به صورت میدان داره علم شده و روی موازین علمی داره حرف میزنه، ما هم به همین رسیدیم و علم برای ما حاصل شد، یقین حاصل شد و به حل ما را. اما اگر حاصل نبود، میریم رو همون بحثای قبلی که برمیگردونیم به همون مواردی که تا به حال توضیح داده شد، که بالاخره حالا یا مربوط به حکم میشه یا مربوط به موضوع یا شیئی که متعلق به حکم و موضوع هست، و اون هم توضیح دادیم برمیگرده به همون حالت ثقه بودنی که اعتماد و ایمان برای ما حاصل میشه. یعنی هر کسی این موضوع را به این صورت میبینه قبول میشه، برای مورد اعتقاد برای او قرار میگیره. این نکته را انشاءالله اگه بعدا توضیح شد توضیح میدم که این علم به واقع آیا علم به صدوره یا علم به یه اون حقیقت واقعیت داره. نوع فقه ها بعد از این که این برنامه های مثل همین چیزهای اخیر اختشاشات و چیزهای اخیر شد، اینا همه برگردونن به اصل ماجرا، یعنی برگردونن به اصل انسان و حقیقت انسانی و قسمت هایی که به صورت غیر اصل به عنوان انزمامه، اینا همون حرفی که سابقا ذکر شد تابعیت علم داره، غیر از تابعیت دیگه چیزی دیگری نیست، جنبه تابعیت علم. همون که تابعیت به علم پیدا کرد و صدورش به هر حال یک نوعی علم برای ما حاصل شد کفایت میکنه، حالا چه در موضوع باشه چه در حکم چه متعلق به این دو تا. حالا یکی از مسائلی که همه ماها توجه بهش داریم، مثلا قاعده ید، این باید ید ثقه باشه یا ید غیر ثقه؟ هم همین قاعده ید، یعنی ید یه آدم کاذب، ید یه آدم منحرف، اونم قاعده ید کفایت میکنه یا نه این باید حتما ثقه باشه و از بابی که ثقه قابل قبوله، قاعده یدش هم قابل قبوله به لحاظ اینکه این شخص یدش ید امانیه و ید ثقه‌ای هست. اینا اگر شد انشاءالله در جلسه بعدی توضیح میدیم. الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
استاد چه چیزی باعث میشه که ما روایاتمون بعد متشابه باشه؟ این از ذات خود این روایاته یا این برمیگرده به فهم ماها که نمیتونیم درک کنیم؟
خب این که تقریباً متشابه مکن، برای اینکه وقتی که زیاد مطلبی را به از هر طریق نقل شد و این نقلهای گوناگون دست ما رسید، قهرن بین اینا بعضی ها شما اشکال به همینه که شما میفرمایید، بالاخره ماها که بعضی چیزها درامون مسلمه و محکمه میشه، خب محکم بعضی چیزاشو که میبینه نه، یه مقدار تقویت نامی بوده از یک جهت، از یه طرف هستن بیانو خواستن به سمت دیگری به چرخوننه. مثل همین الان همین سفری که ما بودیم، معلوم بود بعضی از قسمت ها را دارن بیان میکنن که برگردونن به یک واقعیتی. خب این معلومه که این حدیث، این روایت که دارن با زوری برمیگردونن به یک روایتی، باید اون طرف که حالا مجتهده یا هر شخصی هستیم باید بپذیره اینا. اگر این عنایت را نکرد که بپذیرن، خب اینا دارن احترام یک موردی امامزاده یه چیزی ذکر داره، این هم دارن اینجوری بیان میکنن. خب معلومه اینجا مسئولیت اصل انشایی را اون نمیپذیره. وقتی مسئولیت را نپذیره، اون کسی هم که غیر ارز کنم طلبه است و یه طرف معلیکی هست برای خدا آمده، اونم که وقتی داره این حرف را میزنه میبینی عجب اونم حرفش متشابه هست. توجه فرمودید؟ یعنی هر دو این مشکل پیدا میشه برای شما. انشاءالله اگر که توفیقی بود بعدا اینا کامل تر توضیح بودیم دیگه انشاءالله. الله 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 سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.